زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. قبل از هر چیزی سال روز شهادت دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به تمام جهانیان و مسلمانان جهان مخصوصا به شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم. خوبان شنونده، در جلسه قبل ما خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی بودیم و راجع به یک بحث بسیار خاص یعنی خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی صحبت کردیم. کارشناس گرامی برنامه در جلسه قبل گفتند که الگوی از بدرفتاری‌های جسمی، جنسی و بدرفتاری‌های روانی و هیجانی اینا کلشان میتونن به شکل بسیار متفاوت بدرفتاری و خشونت خانگی و فامیلی به حساب بیاید و توضیحات بسیار ارزشمندی را در رابطه با هر یکی از این بدرفتاری‌های جسمی و جنسی و روانی و هیجانی بیان داشتند که بسیار بسیار قابل توجه بود، به این معنی که واقعا ما متوجه شدیم که گاهی وقتی ممکنه بعضی از رویه‌ها، بعضی از اخلاق‌ها، بعضی از عملکردهای ما هم چی مرد چی زن، مخصوصا از ناحیه مردها علیه خانم‌ها و همسرانشان یا علیه اولادهایشان یک بدرفتاری باشه. بدرفتاری که به هر حال میتونه پیامدهای مختلفی روحی، روانی، جسمی داشته باشه، مسائل صحی را به وجود بیاره، مشکلاتی را که ما اصلا متوجه نیستیم و میتونه زندگی ما را به تلخی و به مشکلات بسیار زیادی روبرو بسازه. به هر حال صحبت‌های ارزشمند شد راجع به عوامل بدرفتاری ها، هم اشاراتی شد که اشاره شد که به هر حال عوامل فردی میتونه باشه، عوامل محیطی و اجتماعی میتونه باشه و راجع به هر کدوم از اینها هم توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد، مخصوصا راجع به خانواده هایی که در اونجا یک فرد معتاد وجود داره، همسر معتاد است، نشه ایست، مواد مخدره استفاده میکنه. صحبت شد که اینا به هر حال در یک تعدادی بسیار زیاد، در یک فیصدی بسیار بالا، خشونت و بدرفتاری های خانوادگی در خانواده هایی که اونجا معتاد وجود داره، فرد نشه‌ای وجود داره دیده میشه که باید اقدامات و توجهات لازم صورت بگیره. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
بسیار تشکر از اینکه مجددا فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به انواع و اقسام خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی صحبت شد. با عوامل و فاکتورهای زمینه ساز هم از جمله مسئله استعمال و مصرف مواد مخدره و نشه‌ای که البته محور اصلی بحث ما هم هست اشاره شد. امروز در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسیم که واقعاً چرا کسایی که مواد مخدره مصرف می‌کنن نشه‌ای هستن، اینا زیاد دست به خشونت و بدرفتاری با خانواده، همسر، با فرزندان خود می‌زنه؟ ای آیا مواد نشه‌ای چه تأثیری داره روی قضیه؟
بله، مصرف مواد یکی از عواملی هست که احتمال بدرفتاری با خانواده و به ویژه با همسر رو افزایش میده. ولی این یک ارتباط علت و معلولی مستقیم نیست، به خاطر اینکه تمام کسانی که مصرف مواد دارن مرتکب خشونت نمیشن و از طرف دیگه تمام افرادی که رفتار خشونت آمیز دارن مواد مصرف نمی کنن. و از طرفی حتی ترک مواد هم ممکنه همیشه موجب کم شدن خشونت و بدرفتاری نشه و حتی گاهی اون رو تشدید بکنه.
بله،
بنابراین بین این دو ارتباط خیلی شفافی که بخواد مشخص کننده این باشه که کدوم یکی علت و کدوم یکی معلول هستن واضح نیست، ولی مشخصه که با همدیگر ارتباط دارن و همدیگر رو میتونن احتمالاً تشدید بکنن. شاید علتش اینه که اثرات خاصی داره مواد، یک علتش این باشه. از جمله اثراتی که مواد روی مغز میذارن میتونه روی این قضیه تاثیرگذار باشه. این اثرات احتمال خشونت رو افزایش میدن.
بله،
یکی از مهمترین این اثرها این هست که مواد میتونن مهار گسیختگی رو ایجاد بکنن یا بازداری ها رو از بین ببرن. بعضی از مواد احتمال اینکه این کار رو انجام بدن خیلی بیشتره براشون و میتونن موانع اخلاقی موجود در برابر خشونت رو کنار بزنن و از این طریق احتمال بروز رفتارهایی مثل خشونت نسبت به همسرشون رو افزایش بدن. و از طرف دیگه اینها باعث میشن که برون ریزی خشم افزایش پیدا بکنه که این برون ریزی خشم خودش خطر خشونت و بدرفتاری رو زیاد میکنه. مصرف موادی مثل محرک‌ها، مثل شیشه، میتونه کنترل فرد رو روی رفتارهای خودش کاهش بده و به این ترتیب امکان ابراز خشم و عصبانیت رو به صورت خشونت افزایش بده. مصرف مواد از طریق ایجاد اختلال در عملکردهای شناختی فرد مثل عملکرد حل مسئله میتونه احتمال بروز خشونت رو افزایش بده و حتی ممکنه فرد دچار اختلال قضاوت بشه در اثر مصرف مواد و رفتارهای دیگران رو به طرز دیگری قضاوت بکنه و احتمال واکنش‌های نامناسب رو در این موقعیت‌ها این کار میتونه افزایش بده.
بله،
برای مثال مردی که مصرف کننده مواد نیست ممکنه که دیر اومدن همسرش رو به منزل نشونه بی‌توجهیش بدونه، ولی مردی که مصرف کننده مواد ممکنه فکر کنه که همسرش داره بهش خیانت میکنه. این میتونه یه عامل خشونت باشه.
بله،
از طرفی ممکنه خشونت حاصل پیامد مصرف مواد باشه. بیشتر از اثرات خود ماده به پیامدهای ماده باید توجه بکنیم. خود مصرف مواد میتونه به روابط زن و شوهر صدمه بزنه، میتونه باعث دعوا بشه، باعث مشاجره دائمی بشه و این که فرد چرا این کار رو انجام میده، کجا انجام میده، چقدر این کار رو انجام میده، همه اینا میتونه تأثیر بذاره روی خشونتی که توی خانوادهش ممکنه اعمال بکنه. و حتی مسائل مالی که به تبع مصرف مواد ممکنه پیش بیاد خودش عاملی باشه برای بحث و مشاجره و دعوا و نهایتاً خشونت. کسانی که نیاز زیادی دارن به قدرت، نیاز زیادی دارن به این که به دیگران کنترل داشته باشن، برای ارضای این نیازشون ممکنه برن سمت مصرف مواد و سمت خشونت و وقتی مواد رو مصرف بکنن این احساس کاذب بهشون دست بده که این قدرت رو دارن، این که میتونن دیگران رو کنترل بکنن در اونها به وجود بیاد. لذا فرد میتونه با استفاده از مواد و خشونت به صورت مکمل نیاز خودش رو ارضا بکنه. بنابراین اعتیاد و خشونت تا حدی نتیجه نیاز به قدرت به ویژه در روابط بین فردی نزدیک هست که با مصرف مواد و خشونت ارضا میشه.
بله،
باورها و نگرش‌های اجتماعی هم وجود داره، مثل اینکه خشونت مثل بسیاری از مشکلات دیگه متأثر از اعتیاد میتونه دلیل این باشه که فرد کنترلی روی رفتار خودش نداره، میگه من نمیتونم، من اخلاقم همینه، من رفتارم همینه. این باورها علاوه بر اینکه خشونت مرد معتاد رو از نظر اجتماعی تا حدی قابل تحمل میکنه، این امکان رو براشون فراهم میکنه که مسئولیت اعمال خودشون رو نپذیرن. یعنی بگه چون من دارم الکل مصرف میکنم، من دارم محرک استفاده میکنم، من دارم این مواد رو استفاده میکنم، این اثر ناشی از مصرف اون ماده است که دارم من مصرف میکنم و بهونه ای بشه برای اینکه من توی اعمال این خشونت خودم نقشی ندارم، من تحت تاثیر ماده بودم این کارو انجام دادم، وگرنه من این وسط گناهی ندارم.
بله،
از خودش سلب مسئولیت میکنه و این نکته خیلی مهمیه که قرار نیست چون شما مصرف کننده مواد هستی حتما خشونت هم به دنبال اون داشته باشه، یه مشکل دیگه رو مشکلاتت اضافه بشه.
بله تقریبا متاسفانه اکثرا اینمی اتفاق میفته و این توجیهات هم مطرح میشه که بله من مواد مخدره مصرف میکنم، من فلان چیز مصرف میکنم، استعمال میکنم، اونمو مواد باعث میشه که من دست به خشونت و بدرفتاری با همسر و فرزندان و دیگه اعضای فامیل بزنم و واقعا این مشکل وجود داره خانم کبیری.
بله متاسفانه، ولی واقعا این نیست، این یک باور و نگرش اشتباهه. من اولم گفتم که حتما مصرف مواد منجر به خشونت نخواهد شد و حتما خشونت منجر به مصرف مواد نخواهد شد. رابطه علت و معلولی با هم دیگه ندارن که این علت اون باشه یا اون معلول این باشه.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
از دارو چه می دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای چشمی. حالا داروهای چشمی رو باید طبقه بندی بکنیم به انواع قطره های چشمی و پمادهای چشمی. داروهای مختلفی اومدن و به شکل قطره یا پماد چشمی طراحی کردن. منتها اونهایی که بیشتر اهمیت دارن کورتون ها هستن، آنتی بیوتیک ها هستن، داروهای کاهنده فشار داخل چشم هستن و داروهای ضد احتقان، یعنی برای قرمزی چشم، که این داروها رو معمولا به شکل داروهای چشمی طراحی میکنن و اثرات موضعی از اونها مد نظر هست. نکاتی رو من عرض میکنم در خصوص استفاده از داروهای چشمی که بیماران عزیز مد نظر قرار بدن. از جمله این که قطره های چشمی بعد از این که باز میشن یک مدتی قابل نگهداری هستن. حالا قطره های چشمی اومده که بهشون میگن سینگل دوز، یعنی یک بار مصرف. این قطره ها قطره هایی هستن که پوشش پلاستیکی دارن و بعد از این که دردشون باز میشه چون داخلشون ماده محافظت کننده ندارن مدت کوتاهی قابل نگهداری هست، حد اکثر 24 ساعت و بعد باید دور انداخته بشن. ولی غالب قطره های چشمی قطره های مولتیپل دوز هستن که اینها بعد از باز شدن تا 2 هفته قابل نگهداری هستن. به طور معمول نکاتی وجود داره در خصوص استفاده از اونها. اولا اینکه اگر شما میخواید قطره چشمی استفاده بکنید، دست ها رو باید با آب و صابون بشورید. پلک پایین چشم کمی کشیده میشه، یک حالت ساک به کیسه بین پلک پایین چشم و خود چشم ایجاد میشه که قطره چشمی رو در داخل اون چکن. از چکوندن مستقیم قطره چشمی روی چشم خودداری کنید. از تماس مستقیم نوک قطره چشم با هر قسمتی از بدن یا هر شیء دیگه جلوگیری بکنید. حتی اگر که نازل قطره چشمی با خود چشم هم در تماس باشه، ممکنه عفونت از چشم منتقل بشه به داخل قطره چشمی و استریل بودن اون از بین بره. دو این که حتما بعد از اینکه قطره چشم و داخل چشم شکوندید، بعد چشم مدت 2-3 دقیقه بسته بمونه و توصیه بر این هست که گوشه داخلی چشم که در واقع به سمت بینی هست چند ثانیه توسط و حتی اکثر 30 ثانیه توسط دستتون فشار داده بشه که قطره چشمی از طریق مجرای اشکی تخلیه نشه و بعد میتونید چشم رو باز بکنید. حد اکثر گنجایش چشم 1 قطره است. بنابراین اگر که تعداد قطرات بیشتری از قطره داخل چشم ریخته بشه فایده نداره و از چشم خارج بشه. توصیه میشه معمولا قطره های چشمی در طول روز استفاده بشن و پمادهای چشمی در طول شب. اگر که قرار هست قطره چشم رو در چشم بچه ها و کودکان بریزیم، حتما یکی از والدین باید سر بچه رو نگه داره و فرد دیگه داخل چشم قطره رو بچکونه که خدای نکرده یک موقع بچه با تکان دادن سرش منجر به آسیب توسط نوک قطره چشمی و یا نوک پماد چشمی اتفاق نیفته.
ممنون و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری کارشناس روانشناسی در ارتباط با خشونتها و بدرفتاریهای خانگی و فامیلی در ادامه جلسه روز قبل صحبتهای بسیار خوبی کردند. در ارتباط با مواد مخدره و نقش مواد نشه‌ای در بدرفتاریهای خانگی صحبت کردند که رابطه مواد مخدره با بدرفتاری علت و معلولی نیست. یعنی اینطور نیست که هر کس مواد مخدره مصرف کنه حتما دست به خشونت میزنه، یا بالعکس هر که خشونت و بدرفتاری در خانه خود داره حتما مواد مخدر استفاده میکنه، بلکه به هر حال مواد مخدره نقش خود داره، اما بیشتر مسائل شخصیتی، مسائل فکری و تربیتی آدم هاست که این چیزها را به وجود میاره. راجع به نقش مواد مخدر هم صحبت های بسیار ارزشمند شد که چی تغییرات را مواد مخدر روی مغز و رفتار و شخصیت آدم ها میاره، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، اینال در خانه ها و فامیل هایی که خشونت و بدرفتاری مخصوصا به خاطر اعتیاد و نشه ای بودن همسر وجود داره نسبت به زنش، اولادهایش و دیگرا، خب هم دولت و مقامات مسئول هم دیگه بزرگا و اینا باید کمک بکنه. یک بخش از این مسئولیت و از این وظایف برای کم کردن این مشکلات بر دوش اعضای خانواده است. همسر و خانم و اولادها و فرزندان چیکار باید بکنن کی بدرفتاری ها کمتر شوه و کنترل شوه؟
اگر اجازه بدید چند تا موضوع رو کلیتش رو بگم، بعد به جزئیات در موردش صحبت میکنم. این که از ابتدای صحبتمون هم خدمت شما اعلام کردم که باید حتما ارزیابی بکنه سطح خشونت رو در زندگی شخصی خودش، و علائم هشدار دهنده اولیه خشونت در همسرش رو باید بتونه شناسایی بکنه، بدونه که چه چیزهایی به عنوان علائم هشدار دهنده هستن.
بله،
از قبل برای انجام اقداماتی به عنوان پیشگیری از بروز خشونت و تأمین امنیت برای خودش و فرزندان خودش برنامه ریزی داشته باشه، قبلا بهش فکر کرده باشه.
بله،
با مراکز اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران و اینکه چطوری میتونه در مواقع نیاز به اونها دسترسی پیدا بکنه باید آشنا باشه. میتونه برای رفع مشکلش به مراکز مشاوره مراجعه بکنه، به مشاور مراجعه بکنه و مشاوره با متخصصین و مددکاران میتونه براش کمک کننده باشه. میتونه از افراد و سازمانهایی که توی شبکه حمایتیش وجود دارن کمک بگیره. این شبکه حمایتی میتونه خانواده خودش باشه، خانواده همسرش باشه، ریش سفید محل باشه، شورای محله باشه، روحانی محل باشه که توی شبکه حمایتیش حضور دارن.
بله،
میتونه مهارت‌های زندگی رو به خصوص مهارت‌های مقابله و تاب‌آوری رو روش کار کنه و اینها رو در خودش تقویت کنه، و از طرفی با قوانین و مقرراتی که میتونه از حقوق قانونیش حمایت بکنه از قبل آشنا شده باشه، بدونه که واقعا در چه مواردی قانون میتونه حامیش باشه اگر این اتفاق براش افتاد. ولی به هر حال موضوع مهم در مورد خشونت خانگی تأمین امنیت قربانی یا قربانیان خشونت هست، که ممکنه خود فرد باشه، خود همسرش باشه و یا فرزندانش باشه. ممکنه که خانم به عنوان کسی که مورد خشونت قرار گرفته قادر به پیشگیری کامل از خشونت همسرش نباشه، ولی میتونه کارهایی رو انجام بده تا از صدمه دیدن خودش و بچه‌هاش جلوگیری بکنه.
بله،
از جمله این کارها میتونه این باشه که قبل از بروز خشونت حداقل برای تأمین امنیتش کاری بکنه. مثلا چه کارهایی بکنه؟ مطمئن بشه که توی خونهشون سلاح گرم یا سردی وجود نداره که در هنگام خشونت همسرش ازش استفاده بکنه.
بله،
اگه همسرش سلاحی رو در خونه نگهداری میکنه باید اونو تشویق بکنه که اون رو از خونه بیرون ببره، داخل خونه نگهش نداره. وسایل تیز مثل چاقو، وسایل برنده رو از جلوی چشمش و از جلوی دستش دور بکنه، نذاره دم دستش باشه. مقداری پول، کلیدهای اضافی، اسناد مهم و برای خودش یه جای مطمئنی بذاره تا در صورتی که مجبور شد که از ترس اینکه خودش یا بچه‌هاش دچار صدمه میشن خونه رو ترک بکنه، اون اسناد رو همراه خودش داشته باشه و بتونه بعداً کمک بگیره. به بچه‌هاشون آموزش بدن برای اینکه اون بچه‌ها بدونن در لحظه‌ای که با خطر مواجه شدن علامت خاصی رو اگه داد مادرشون دقیقاً بدونن اون زمان باید چه کار بکنن. بچه‌ها شماره تلفن حتی بدن که بتونن در اون مواقع تلفن بزنن و کمک بطلبن. به همسایگان قابل اعتماد خودشون بگن که اگه سر و صدای مشکوکی شنیدن بتونن بهشون کمک برسونن با زنگ زدن به پلیس، زنگ زدن به نیروهای امنیتی که میتونن کمکشون باشن. و از طرفی از اتاق یا مکانی که امکان خروج ازش سخت هست یا امکان دسترسی به چاقو و وسایل خطرناک وجود داره باید خارج بشه، توی اون محیط نمونه موقع ابراز خشونت، موقع بروز خشونت. چادر، مانتو یا روسری و کیف دستیش دم دستش باشه که بتونه سریع استفاده کنه و خودشو نجات بده، بره خونه رو ترک بکنه در اون لحظه. در صورت لزوم در یک فرصت مناسب بدون اینکه همسرش متوجه بشه به یک فرد قابل اعتماد به اورژانس اجتماعی یا پلیس 110 زنگ بزنه تا به کمکش بیان. و در صورت لزوم در یک فرصت مناسب باز هم میتونه از همسایه‌هاش کمک بگیره، علامت خاصی داشته باشه که اونا بدونن این الان در معرض خطره و برای درخواست کمک بهش کمک بکنن، به پلیس زنگ بزنن، به اورژانس اجتماعی زنگ بزنن یا به خانوادش زنگ بزنن و درخواست کمک بکنن که برای حمایت از اون اقدام بکنن.
البته خب سطح و میزان خشونت ها و بدرفتاری ها فرق میکنه خانم کبیری. این توصیه ها برای افرادی است که تحت تاثیر مواد مخدری شدید قرار دارن، یعنی یک مشکلات بسیار جدی دارن که میتونه همچون رفتارهایی را داشته باشن و قابل پیش بینی است و اونمو عوامل خطری که حدس زده میشه اینا باید مد نظر قرار بگیره، پیش بینی شوه و اینا از دسترس او دور باشه. ولی در یک گفتگو در بعض رفتارهای دیگه خب به هر حال مسائل مطرح نیست، درست است؟
خشونت های مصرف محرک ها خشونت های خیلی شدیدی هستن، خشونت هایی که فرد واقعا بعد از اینکه اثر اون ماده محرک، اثر اون شیشه از بین میره، بعد خودش هم یادش نمیاد که چه عملی رو مرتکب شده. این خشونت میتونه حتی خطر جانی داشته باشه. بنابراین آدمایی که تحت تاثیر موادن خیلی متفاوتن با آدمای دیگه‌ای که خشونت مرتکب میشن ولی تحت تاثیر مواد نیستن.
بله،
کسی که تحت تاثیر مواد به ویژه محرک‌ها باشه ممکنه در زمان خشونت رفتارهایی از خودش بروز بده که منجر به خطر جانی بشه برای همسرش یا فرزندانش. توصیه هایی که من خدمت شما گفتم با توجه به سوال شما بود، کسانی که تحت تاثیر مواد هستن باید این اقدامات براشون انجام بده.
واقعا بسیار نکات بسیار جالبی بود خانم کبیری. ما باز هم وقت نداریم که ادامه بدیم جلسه خود، میگذاریم برای روز بعد. به هر حال ما باز اینجا تاکید میکنم که بحث های قدر فنی و بسیار ارزشمند و دقیق و ظریف است که از شنوندگان عزیز خواهش ما ایست که اگر بخواین استفاده کاملتر و دقیقتر ببرن حتما با آدرس سایت رادیو دری مراجعه بکنن و اونجا در قسمت برنامه‌ها برنامه زرب بان انتخاب بکنن و این برنامه ها را در روزهای بعد سر فرصت و وقت کافی این بحث را دقیقا گوش بتن که واقعا برای مسائل رفتاری ما به خاطر مسائل خاص خانوادگی و فامیل و خانواده و اولاد و همسر و اینها بسیار ارزشمند است، چون این نکات بسیار فهرستوار و به طور علمی دستبندی شده اینجا توسط کارشناس گرامی برنامه مطرح میشه، ممکنه در ذهن ما نمانه و به هر حال نکات بسیار ارزش مندو لازم است که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب خانم کبیری کارشناس گرامی برنامه را به خدای متعال میسپاریم. شما عزیزان شنوندرم ضمن تشکر از همراهیتان به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.